أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغوث بك يا صاحب الزمان. در نهمین جلسه از مجموع مباحث قطره ای از دریای معارف رضوی علیه الصلوات و السلام آغاز نکته 11 بودیم از نکاتی که از زندگی وجود مقدس امام رضا علیه السلام توجه می کردیم و راجبش سخن می گفتیم. نکته 11 و نکته 12 هر دو در یک نقل و روایته، ولی من مستقلش کردم به جهت اینکه دو عنوان جدا بهش بدیم. روایت از جناب شیخ صدوق علیه الرحمه از جابر ابن ابی زحاک روایت کرده که گفت مأمون مرا فرستاد تا حضرت رضا علیه السلام را از مدینه به مرو آورم. کسی که مأمور بوده از طرف مأمون که این کار را انجام بده و امر کرد مرا که آن جناب را از بصره و اهواز و فارس حرکت دهم و از طریق قم نبرم او را، و نیز امر کرد که آن جناب را در شب و روز حفظ کنم تا به او برسانم. پس من در خدمت آن حضرت بودم از مدینه تا به مرو و به خدا سوگند که ندیدم مردی را مثل آن حضرت در تقوا و کثرت ذکر خدا در جمیع اوقات خود و شدت خوف از حق تعالی. نکته ای که در این نقل هست در این قسمت شکله، میگه عادت آن جناب چنان بود که چون صبح میشد نماز صبح را ادا می کردند، بعد از سلام نماز در مصلای خود می نشستند. توجه به تعقیبات نماز صبح. وجود مقدس امام رضا علیه السلام بعد از نماز صبح تو همون محلی که نماز می خوندن می شستن و پیوسته تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل می گفتند و صلوات بر حضرت رسول و آل او می فرستادند تا آفتاب طلوع می کرد. بعد از طلوع آفتاب به سجده می رفتند و آنقدر سجده را طول می دادند تا روز بلند می شد. طلوع آفتاب با بلند شدن روز یه فاصله زمانی داره. حضرت در سجده بودن، پس سر از سجده بر می داشتن و با مردم حدیث می کردن و موعظه می کردن تا نزدیک زوال. توجه داریم این سوالی که گاهی هم مطرح می کنیم که آیا حضرت رضا علیه السلام کار دیگه نداشتن؟ الان داره موقعیتی رو توصیف می کنه که حضرت رو دارن از مدینه می برن به مرو، یعنی الان حضرت به یه معنای محبوسند، نمیتونن برن سر زمین کشاورزی، نمیتونن برن الان سر کاری، ولی سیره عملی حضرت این گونه است. حالا اگر یه روزی ما گرفتاری خاصی داشته باشیم، مثلا فرض کنیم یه پدری یه جلسه داشته باشه صبح مدرسه بچهش، اینجور نیست که بگه خب من هر روز اینجوریم. هر روز که اینجوری نیست، میتونه آدم این برنامه ها رو گاهی در زندگیش بگنجانه. بعد که زوال میشود وضوع خود را تجدید مینمود و به مصلای خود باز میگشت. شش رکعت نافله ظهر میگذاشت و قرائت میکرد. در رکعت اول بعد از حمد سوره قل یا ایها الکافرون، رکعت دوم و چهار رکعت دیگر بعد از هم قل هو الله میخوان. بعد توضیح میده راجب نافله خانی حضرت که الان مد نظر ما نیست. من یه قسمتی از روایت رو رد میکنم، میام تا اینجا که پس از اقامه نماز، نماز عصرشون که تمام میشد، دوباره تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل میگفتن، بعد سجده شکر به جا می آوردن. سجده شکر حضرت چی بود؟ نکته دوازدهم. پس نکته یازدهم، نشستن حضرت بعد از نماز صبح در همون سجاده‌ای که تشریف داشتند تا طلوع آفتاب ذکر. ما گاهی فکر میکنیم مثلا الان خب 50 تا گفتم بیا چیکار کنم دیگه، نه، اگر بخوای به سیره امام رضا علیه السلام عمل بکنی، حضرت تا طلوع آفتاب ذکر میگفتن. این چه میکنه با زندگی، با دنیا، با آخرت آدم؟ ما که نمیفهمیم، اونها که وصل به من و وحیان میفهم. پس ما برای نکته 11 نماز صبح تا طلوع آفتاب را، برنامه حضرت رضا علیه السلام را شنید. نکته 12 در این بود که همین تسبیح و تهلیل و تکبیر و تحمید بعد از نماز عصر هم انجام می شود. ببخشید، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز ظهر انجام می شود و بعد حضرت به سجده تشریف می برن. توی سجده 100 مرتبه شکرن لله، بعد بلند می شدن نماز عصرشون رو می خوندن، که حالا باز نافله های نماز عصر رو هم توضیح داده که حضرت چجوری می خوندن. دوباره بعد از نماز عصر چون سلام می دادن، تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل می گفتن، خدا را آنچه که خواسته باشد، یعنی هر چقدر می تونستن می گفتن. پس به سجده می رفتن و 100 مرتبه حمدن لله می گفتن. سجده شکر بعد از نماز ظهر امام رضا علیه السلام 100 مرتبه شکرن لله، سجده شکر بعد از نماز عصرشون 100 مرتبه حمدن لله. این روایت مفصله که جناب شیخ صدوق هم نقل کرده از هم در بهار هم آمده. نکته 13 در قنوت نمازهای وجود مقدس امام رضا علیه السلام دعاهای مختلفی گفته شده، تو کتابهایی هم هست. یه کتابی هم هست که حالا میتونم جلدش رو لااقل نشونتون بدم، که مجموعه قنوتهای اهل بیت علیهم السلامه، قنوتهای مختلفی برای اهل بیت گفته شده. یکی از قنوتها که کوتاهه و میشه حفظش هم کرد و در نمازهام گفت، از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است که حضرت در قنوت می‌فرمودن رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. مثلا این جلد از کتاب معظم الموضوعی لعدیت المعصومین علیهم السلام، من ابتدا شروع جلدشم اینو نوشتم که مربوط است به جلد 3. که نماز، مقدمات، مقارنات، تعقیبات و صلوات های مستحبه اهل بیت علیهم السلام رو توش جمع آوری کرده. این یه جلد. یا این جلد سوم، این جلد دوم بود، ببخشید گفتم سوم. در این جلد سوم دعاهای راجع به حج، جهاد، تجارت، نکاح، خوردن و آشامیدن، قرائت قرآن، دعای نگاه، النظر، استخاره، دعاهای مربوط به سفر در یه جلد دیگه جمع شده. هر کدوم از این جلدهای این کتاب 9 جلدی به یک موضوع اختصاص پیدا کرده که حالا لااقل دیده باشین خوبه، برای اینکه یه زمانی آدم یه دونه آیت الکرسی میخونه یا یه دونه دعای فرج میخونه فکر میکنه مثلا من الان خیلی اهل دعا و مناجاتم. ملاحظه بفرمایید که جلد یکش، حالا میدم شما هم یه نگاهی بکنید، الان میدم اصلا نگاه کنید. این توش مناجات ها رو آورده. یه آقایی به نام آقای علی محمد بروجردی، حالا یه دو جلدش رو شما نگاه کنین، یه دو جلدش هم بدید اون طرف نگاه کنن، مجموعه خیلی جالبیه. البته کناراش نوشتم اینا رو که معمولا مربوط به چیه. مثلا این جلد 8 دعاهای برای معصومین، دعا در امور مختلف، دعاهای انبیا، انبیا هم دعا داشتن.
مثلا شب و روز و هفته است.
اونی که دست شماست. و توضیحاتش هم آورده. اونی که دست شماست چی داره توش؟ آها، مقدمه. نه البته بعدش مناجات هاست. آره، مناجات هاست. خیلی مجموعه جالبیه، حالا آدم توفیق پیدا بکنه یه خورده معنوس بشه. این جلد 7 مثلا این مربوط به ماه هاست و خصوصا ماه مبارک رمضان. این جلد 7ش این هم حالا خب تا اینجا شد نکته 13. بریم نکته 14. پس انشالله خاطرتون باشه که آخر جلسه اینو یادآوری بکنین که به عنوان یه تکلیف جلسه این دعای قنوت حضرت رو که خیلی هم ساده، انک انت الاعز الاجل الاکرم، اکرم دعای دیگری از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل شده است. سلام 14 میشه. این دعا مربوط به زمانی است که مأمون بر حضرت غضب کرده بوده، حضرت این دعا رو میخوانند و این غضب مأمون آرام میشه. و نقل فرموده از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هیچگاه مهموم نشدم برای امری. این جالبه. و تنگ نشد بر من معاشم و مقابل نشدم با حریف شجاعی و این دعا را خواندم مگر آنکه خداوند هم و غم مرا برطرف کرد و روزی فرمود مرا نصرت بر دشمنانم. این روایت در بهار جلد 94 315 آمده. بازم دعای کوتاهی است. پس حضرت رضا علیه السلام هم تأثیر کردن به وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، این دعا رو خواندن. غضب مأمون در اون موقعیت که میتونست به حضرت آسیبی برسانه برطرف شد. ممکنه حالا بعضیاتون شنیده باشین ولی کوتاه، حالا من شمرده میخونم که بنویسین، اگرم حالا خواستین به بهارم مراجعه میفرمایید. حضرت فرمودن بالله استفتحو، استفتح با سین و هی جیم، و بالله استنجحو، و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اتوجهو. اللهم سهل لی حزونت، با حی جیمی، حزونت امری کله و یسر لی با سین صعوبته، صاد این، انک تمخو ما تشاء و تثبت با سه سنخته و اندک ام الکتاب. شما پیدا کردین؟ سلام. شما یک کامل نوشتیم بخونیم؟ بالله شما نوشتیم؟ بفهمیم.
بالله از تنجه و در محمد صلی الله علیه و آله توجه و اللهم سهلی حضونتر امری، سهلی حضونت امری کله و یستلی صعوبتر اندکه تنهو ما تشاو و تسبه و اندکه هم ملکتا.
صعوبته گفتین دیگه ها؟
بله.
صعوبته انک تمحو ما تشاء و تثبت و اندک ام الکتاب. خانم ها کامل نوشتن؟ درست شد؟ شما بنویسین بخونین اگر کامله. کله ما تشاء او نحو ما تشاء او حمزه داره ما تشاء و تثبت و اندکه ام الکتاب. یه نکته اعتقادی که قبلا شاید در بعضی از جلسات اشاره کردیم، بعضی ها ممکنه حضور ذهن داشته باشن، و یک نکته به اصطلاح ادبی که مبتلا بهه راجع به زبان عربی عرض کنم. تو نگارش مثلا کله رو تو کتابا که شما نگاه میکنین چجوری مینویسه؟ تشدید میذاره، کسره رو زیر تشدید میذاره، بعد اگه کسی آشنای به نگارش عربی نباشه کله میخونه، در حالی که چون تشدید داره بر اساس تشدید فتحه و کسرش رو میگذارن. تو کتابای دعا این هست، بعضی هم این اشتباه رو میکنن و میخونن میره. و
بنابراین همین جام الان شما نگاه کنید کله نوشته به یه معنای، ولی اون کسر است. نکته بعدی اینه که دقت کنین در زمانی وجود مقدس امام رضا علیه السلام این دعا رو خواندن و امیرالمومنین علیه السلام دعا رو خوندن چه مشکلی پیش آمده، گرفتاری حاصل شده. دعای حضرت اشاره به چی داره؟ یسر لی صعوبته یا سهل لی حزونت امری کله. این خب دعاست، خدای سهل کن امرو. انک تمحو ما تشا، این انک تمحو ما تشا اشاره به چی داره؟ چی؟ آها، خب این اصطلاح اعتقادی چیه؟
تو اصطلاح اعتقادی زنگ چه بحثی قرار بود؟
بدا.
آفرین. بدا چی بود؟
بدا یه تقدیمی که
خب حالی یه خود بهتر
محلش شده به مرحله قضا رسیده ولی امضا نشده، خدا تمام
در دعای حضرت اشاره به این است که حتی اگر مقدر فرموده که الان این غضب او حاصل بشود، من به خدایی دارم التجا میکنم که مقدرات را هم برمیگردانه. گفتیم بدا یکی از جلوه های امید در بشریت، یعنی اگر کسی بدا را خوب فهمیده باشه، که حالا هنوز نشده چند جلسه راجبش صحبت بکنیم، یه وقت شد، یه چند جلسه باید روایاتشو بخونیم و تفاوت معنای بدا را در نگاه فلسفی و در نگاه روایی بیان کنیم، تحلیل کنیم، چون تعریف متفاوته. اگر کسی بدا را به معنای حقیقیش باور داشته باشه، یه جور دیگه دعا میکنه. یعنی نگاه میکنه ببینه طرف از دنیا رفته، یا اونجا یه جوری دعا میکنن که آدم ها دیگه میگن نه دیگه امیدی به بازگشتش نیست. چرا امیدی نیست؟ خدا میتواند برگردونه؟ میتونه، میشود همین یه رفت و برگشت باشه، می شود. وقت سر امور جاری ما مثلا این دیگه آب از آب گذشت، نه نگذشته. یعنی اگر کسی باور به دعا داشته باشه، این به این معنا نیست که من امیدوارم حالا اون چیزی که من میخوام حتما حاصل می شود، این معناش این نیست، ولی من امیدوارم و ممکن است خدا برگرداند. تعبیر حضرت هم همینه، اونی که از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردیم، هیچگاه مهموم نشدم برای امری و تنگ نشد بر من معاشم و مقابل نشدم با حریف شجاعی و این دعا را خواندم مگر آنکه خداوند هم مقام مرا برطرف کرد و روزی فرمود مرا نصرت بر دشمنان. یعنی اگر کسی خدا براش مقدر کرده که به این دلایل به این بیماری مبتلا بشه، دعا کنه برمیگرد. خدا براش دو تا فرزند پسر مقدر کرده، ولی دعا میکنه خدا یک جو دختر میکنه، دست خداست. در اوج ناتوانی ممکن است تغییراتی ایجاد کنه. همسر حضرت ابراهیم در حدود چه سنی بچه دار شد؟ همسرش هم در زمانی بوده که قرآن میگه ناامید از فرزنددار شدن بوده. اینو چند روز پیش یه نفری به من این آیه رو تذکر داد در چنین موقعیتی. من با سید مجتبی سوار تاکسی شدم، برگشت گفتش که آقا پسرتونه یا نوه‌تونه؟ گفتم حالا اگر یه وقت بچه خودم باشه اشکالی داره؟ گفت نه، حضرت ابراهیم در مورد سایه بچه داره. و یک تذکر معنوی خاص اونجا به من داد که آقا خلاصه فکر نه حالا سن و سال زیاده اب نداره، حالا مثلا ناراحت نشو. و جالبی که تا به مقصد رسیدیم منو دلداری میداد، چون ناراحت بود از اینکه من مثلا خجالت کشیده باشم مثلا دیگه.
آخر مدرجه دعا این عبارت هم هست که از دعا یلوب دو قلبا ولو ابرم ابراما،
ولو ابرم ابراما. بعد این همین مفهومو داره. حالا در اصل اگه سنتون بالاست به این نکته توجه بکنید و دست خدا باز است، هر کاری بخواد میتونه انجام بده. نکته 15، نکته 15 در ذیل یک روایتی است که در واقع نکته پایان این روایت آمده، اون نکته ای که میخوام بهش توجه کنیم و من یه توضیحی هم میخوام راجع به اون اگر بشود عرض کنم. من روایت رو برای شما خلاصه شو بگم. این روایت در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه الصلوات و السلام آمده. ناقل روایت هر صمت ابن اعینه، میگه وارد بر حضرت رضا علیه السلام در سرای مأمون شدم، اون جایی که حضرت رضا مستقر بودن، رفتم که برم به اون سمت، دیدم در کاخ مأمون شایع شده که حضرت رضا علیه السلام از دنیا رفتن. میگه اومدم و برخورد کردم با یه کسی به نام سبیح، منو دید گفت هرثمه آیا نمیدانی که من معتمد مأمونم و بر سر و علانیه او آگاهی دارم؟ گفت چرا؟ گفت پس بذار برات بگم. ظاهرا یه تیکه هایی از این نقل مثلا باید این گونه باشه که این هم متوجه شده باشه که مثلا حضرت از دنیا رفتن، نگران شده باشه، مثلا با سبیح آشنایی داشته باشه، او بگه خب چی شده، این بگه من برات توضیح میدم. نقلش اینه که میگه بدان مرا مأمون بخوان با 30 غلام دیگر در ثلث اول شبی، رفتیم نزد او، شبش مانند روز بود از کثرت چراغهایی که روشن کرده بود، شرایطی که بود، و پیش او شمشیرهای برهنه تیز زهر داده نهاده بود، ما را یک یک بخواند و به زبان از ما عهد و میثاق بگرفت که برای هیچ کس دیگری غیر ما مطلع نشه و نقل نشه. با ما گفت این عهد بر شما لازم است که آنچه شما را بگویم بنمایید و هیچ خلاف نکنید. ما همه سوگند خوردیم، گفتیم چشم. گفت هر کدوم شمشیر میگیرید، میرید داخل میشید به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. در حجره ایستاده بود یا نشسته، خفته بود، بیدار بود، هر جوری بود اصلا باهاش سخن نمیگید و شمشیرها بر او مینهید و گوشت و خون و موی و استخوان و مغزش را در هم آمیخته میکنید. بعد از آن بساط او را بر او میپیچید. در هر موقعیتی حضرت بود، تختی بود، سجاده‌ای بود، این بدن تکه تکه شده رو بپیچید، شمشیرها را با آن پاک کنید و نزد من بیایید. شمشیراتون ترتمیز کنید بیان. و برای هر کدام از شما برای این کار که کنید و پوشیده دارید 10 بدره درهم و یه چیز مستقل خوبی برای هر کدومتون مقرر کردم و به شما میدم. میگه ما شمشیرها رو گرفتیم رفتیم اونجا، این فرد میگه من شمشیر نزدم، همین بقیه غلاما شروع کردن به شمشیر زدن. میگه ما نگاه کردیم دیدیم که وجود مقدس علی ابن موسی رضا، انگار میدونستن که ما میخوایم چه بکنیم، شمشیرها بر او کارگر نمیافتاد. یه دعایی حضرت میخواندن یا ذکری میگفتن که شمشیرها بر او کارگر نمیافتاد. صبح بعدش هم که این کارو کردن، اومدن طلب مأمون، گفتن مأمون جایزه ما رو بده ما میخوام بریم. مأمون صبح با لباس عزا دگمه‌هاش هم باز گذاشت و پای برهنه اومد نشست و که مثلا من عزادارم، خبر شدم که علی ابن موسی رضا اینجوری شده. میگه اومد به من گفتش که سبیح بیا با هم دیگه بریم وضعیت علی ابن موسی رضا رو ببینیم. میگه با هم آمدیم یهو دیدیم صدای صحبت میاد، گفت صدای کیه؟ گفتم من نمیدونم. دقت کردیم ببین صدای امام رضا علیه السلام دارن صحبت میکنن. میگه گفت برو ببین چه خبره. این صبی میگه من اومدم تو یه نگاه کردم که ببینم حضرت در چه حالن. اومدم برم بیرون، حضرت گفتن یا صبی. گفتم لبیک مولای من. حضرت فرمودن برخیز، خدای رحمت کند بر تو، میخواهند که خاموش کنند نور خدا را به دهنهای خود. خدا تمام کننده از نور خود را، هرچند کافران کراهت داشته باشند. آیه شو افسین؟ نور الله به افواهه و الله یتمن. حضرت آیه رو خوندن، این اومد بیرون به مأمون که گفت، مأمون رنگ روش برگشت و گفت بریم لباس منو بیارین. کار اینجوری شد. سخن تا اینجاست. بعد هرثمه میاد پیش امام رضا علیه السلام. حضرت یه فرمایشی میکنن، میگه تا حضرت منو دیدن گفتن یا هرثمه آن چه صبیح با تو گفت با کسی مگو، مگر کسی که خدای عزوجل دل او را امتحان کرده باشد برای ایمان به محبت ما و ولایت ما. نکته 15 این است که از این تیکه میخوان یه توجهی بکنه. حضرت چی فرمودن؟ گفتن اینو برای کسی نگو مگر کسی که خدا او را امتحان کرده باشه. در چی؟ در ایمان و محبت نسبت به ما. بعضی ها به بهانه این سخنان، کجاشون موندین آقا؟ خب من این تیکه آخرشو عرض میکنم دوباره. آنچه صبیح با تو گفت با کسی مگو مگر کسی که خدای عزوجل دل او را امتحان کرده باشد برای ایمان به محبت ما و ولایت ما. برای ایمان به محبت و ولایت ما خدا امتحانش کرده باشه. خب اینجا یه جمله رو توجه کنین. بعضیا از این قبیل مفاهیم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، مثلا این از اسرار ماست، این امر ماست، اینو به کسی نگید، این استفاده رو میکنند، حالا یا آگاهانه یا از روی جهل، که شما هر سخنی میخواهید در احیای امر اهل بیت علیهم السلام بگید، میگن آقا اینا اسراره، اینا امر اهل بیت، اینا نباید آشکار بشه. شما میخواهید تبلیغ امامت بکنی، میخواهید آیه حدیث سفینه بخونی، میخواهید آیه ولایت بخونی، اینا اسرار اهل بیت. این روی کرد یا جاهلانه یا مغرضانه غلط. شما میگی آقا جمع شیعیان امیرالمومنین، من در جمع شیعیان با همه ملاحظات در آداب سخن، در ادب سخن، میخواهم به فرزندان و نسل شیعه متذکر بشم که یکی از راه های تقرب شما به درگاه خدا بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت. آقا اینا اسرار اهل بیت آشکار نکن. این یه دیدگاه غلطیست. یه نکته. پس اگر حضرت اینو فرمودن، آیا منظورشون اینه که نقل نشود به دست امثال ما هم نرسد؟ آیا منظورشون حضرت اینه؟ آیا منظورشون این است که شما معجزات اهل بیت رو نگید، کرامات اهل بیت رو نگید؟ نکته دوم در اینجا این است که حضرت می‌فرمایند به کسانی گفته شود که آزمون شده اند ایمانشون و محبتشون. این آزمون ظاهراً در روایات متعددی بهش اشاره شده. یکی از روایاتش در کتاب شریف کمال الدین باب 38 حدیث 1 من یه تیکش رو ترجمهش رو میخونم تا برسم اون قسمتی که میخوام عرض کنم. احمد ابن اسحاق گوید بر امام عسکری علیه السلام وارد شدم و میخواستم از جانشینی پس از وی پرسش کنم. او آغاز سخن کرد و فرمود: ای احمد ابن اسحاق، خدای تعالی از زمان آدم علیه السلام زمین را خالی از حجت نگذاشته و تا روز قیامت نیز خالی از حجت نخواهد گذاشت. به واسطه اوست که بلا را از اهل زمین دفع میکند و به خاطر اوست که باران میفرستد و برکات زمین را بیرون میآورد. گوید: گفتم ای فرزند رسول خدا، امام و جانشین پس از شما کیست؟ حضرت شتابان برخاستند، داخل خانه شدند، سپس برگشتند، در حالی که بر شانهشان کودکی 3 ساله بود که صورتش مانند ماه شب 14 میدرخشید. فرمودند: ای احمد ابن اسحاق، اگر نزد خدای تعالی و حجتهای او گرامی نبودی، این فرزندم را به تو نمی نمودم، نشان نمی دادم. او هم نام و هم کنیه رسول خداست، کسی است که زمین را پل از عد و داد می کند همچنان که پل از ظلم و جور شده باشد. احمد ابن اسحاق، مثل او در این امت مثل خضر و ذوالقرنین است، او غیبتی طولانی خواهد داشت. لیغیبن غیبتن، از اینجا نکته مد نظره. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام فرمودن: لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الحلکه. یک غیبتی دارد امام عسکری علیه السلام که از هلاکت اون موقعیت غیبت حضرت کسی نجات پیدا نمی کنه. الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، خدا او را ثابت قدم بدارد بر قول به امامت امام زمان علیه السلام. و وفقه فیها للدعاء به تعجیل فرجه. و خدا جفتش فاعل خداست، خدا او را ثابت قدم بدارد و خدا او را موفق گرداند به دعای بر فرج امام زمان علیه السلام. پس این که حضرت رضا علیه السلام میگن امتحان، غیر از روایات متعددی که درباره امتحان قلبها داریم در عصر غیبت امام زمان علیه السلام، هم تو کامل الزیارات هم تو کتاب غیبت نعمانی فصلایی به این اختصاص داده شده. حالا بعضی عنوانهاش متناسب به همینه، بعضیش عنوانهای چیزا دیگه است، ولی روایات داره. ولی این که خدا میازماید یک، ولی جالبه که در همین آزمون خود خدا جواب امتحان را به فرد القا میکند و میرساند. خدا توفیق میدهد باقی ماندن بر اعتقاد به امامت صاحب زمان را. حضرت فرمودند خدا باید امتحان کرده باشه دلشو. چجوری امتحان بکنه؟ هر کسی یه جوری. شاید دیده باشین دور و برتون کسانی باشن، الان موقعیت است که عده زیادی از افراد از وجود مقدس امام عسل علیه السلام دل بریدن، میگن اگه حضرت نعوذ بالله میخواستن بیان تا حالا تشریف آورده بودن. یه عده هم از روی جهالت یا از روی غرض ورزی یه حرفایی میزنن که مقام امام عسل علیه السلام جایگاهش تختعه بشود، مثلا یه جوری القا بکنن که انگار اگه حضرت هم بیان همین خلاصه کارهای ما رو انجام میدن. اینها دل سردی هایی است که در جامعه حاصل میشه و ثمرش دست برداشتن از اعتقاد به امام زمان میشه. میگه آقا حضرت هم که بیان که کاری نمیتونن بکنن، که امام زمان را نشناخته، امتحان های متعددی هم براش پیش آمده، دوبارم توسل به صاحب الزمان پیدا کرده، مثلا اون حاجتش برآورده نشده، هیچی، دل سرد میشه. این یعنی همین آزمونه، یعنی ایمان در قلب آزمون میشود. چقدر آزمون میشه؟ خیلی زیاد، انقدر زیاد که به تعبیر امام صادق علیه السلام که قبلا گفتیم لتغربلن نغربلتن، خیلی شما را قلبارتون میکنه. آیا همه کسانی که آخر عمرشون این نمایشی که گروه مسلم در موضوع وجود مقدس امام رضا علیه السلام بازی کرده بودن، خیلی جالب بود. من این تیکشو خیلی به ذهنم میاد، او تیکهی که کسی که نماینده وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام است در زمان زندانی بودن حضرت، یعنی ماها که در این رتبه و مقام ها نیستیم، در این جایگاه ها نیستیم، او واقفیه رو تشکیل میدهد و راه میاندازد. در چه مرحله ای؟ به یه عبارتی ایمان هر کدام ما تا چقدر ارزش داره؟ تا چقدر؟ یه مثالی از مرحوم کافی عرض کرده بودم که اون گفت اگر بگن که یادتونه مثال رو؟
من فکرم اون مثال رو
آها نه، مرحوم کافی میگفتش که اگر الان دولت اعلام کنه که کسانی که اهل سنتن مثلا ما اینقدر بهشون ارزون تر میدیم، میگفت من میرم میگم من خود عمرم. یعنی ایمانمون، سلام علیکم، ایمانمون باید ببینیم تا چقدر خریدار داره. ایمان یک نفر خیلی عالی، خیلی خوب میاد تا یه مراحل میرسه، ولی به یه چشم و ابرویی وابسته میشود. ایمان یک نفر به خاطر حاجت نگرفتن است که برمیگرده. ایمان یک نفر به خاطر آبرویی که ازش بردنده، میگه آقا دیگه خدایا آب از سرمو گذشت دیگه، همه فکر میکنن ما یه آدم فاسدی هستیم، خب حالا که همه فکر میکنن ما بقیه خطو میریم، چرا بی خودی خودمون به زحمت بندازیم؟ خلاصه هر کسی رو یه جوری، یکی رو با بچه‌ش، یکی با پدرش، یکی با مادرش، یکی با توی بعضی از هیئت‌ها و مسجدای وقتی من به گوشم خورده، چون یکی دوبار شده بیشتر از مثلا یه بار بوده، عرض می‌کنم مثلا بنده خداهایی میگن میشینن نمیرن گوش بدن منبر، مثلا میشینن با هم صحبت میکنن. بعد من چند بار شده گفتم آقا مثلا برای شما ظاهرا منبر، میگن آقا ما این حرفا رو در جوانی شنیدیم، ما می‌خواستیم عمل کنیم عمل می‌کردیم. یعنی یه جوری فاتحه بر خودشون می‌خونن که دیگه هر کسی یه جور. سوالی داریم، سوالمون اینه که ما چه کنیم که در این آزمون ایمان رفوزه نشیم. تعبیر حضرت چی بود؟ خدا، خدا یه کاری بکنه که ایمان بماند. لا ینجو فیها من الهلکت الا من ثبته الله عز و جل. راه حل عملی بگیم، چه کنیم که خدا ثابت بدارد ما را بر قول به امامت امام عصر علیه السلام. شما بفرمایید، خیلی اهل مطالعه و اینا هستیم، بفرمایید استفاده.
مقداری هم که دور کنیده برای آیت دعوا کم نزداشتم بکنم، برگیش هم خواب بیشتر
بکنم یه خود بیشتر. شما چی میفهمم؟
میکنم که جمعه کامل میشه
سوال متوجه شدیم ایمان به امام عصر علیه السلام. چرا؟ چون حضرت رضا علیه السلام در یک نقلی و نقلی که از وجود مقدس امام عسکری علیه السلام خواندیم اینجور فرمودن که همه در زمان غیبت امام زمان هلاک میشن. یعنی بحثی نیست که حضرت بگن بعضیا هلاک میشن شما مواظب باشی جزء اونا نباشین، بحث این است که همه هلاک میشن الا مگر کسانی که این ویژگی رو داشته باشن. ویژگی چیه؟ الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامته، مگر کسانی که خدا اونها رو ثابت قدم بدارد در قول به امامت امام زمان علیه السلام. و وفقه فیها لدعا به تعجیل فرجه، و خدا اونها رو موفق کند به دعای برای فرج امام زمان. خب حالا سوال اینه چه کنیم، چون کار خداست دیگه، ثبته الله، چه کنیم که خدا تثبیت کند قول ما را به امامت امام زمان حتی اگر همه برگشتند از وجود مقدس حضرت؟ مثالش چیست؟ شما در ایام پایانی ماه صفر روضه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بیشتر میشنوید. چه اتفاقی میافتد که همه برمیگردند از امیرالمومنین مگر یه تعداد محدودی؟ الان هم همون موقعیته و همون شرایطه. حالا ما الان اگر بتوانیم راهکار عملی رو برای خودمون تعریف کنیم، اولا به اصطلاح بر خود مکلف میکنیم که ما در این راهکار عملی باید گامی برداریم و پیش بریم. ثانیاً این نکته ها را به دیگران هم که ممکن است در جریان مقدمات نباشند گوش زد میکنیم تا اونها این گونه بمانند. یعنی ممکنه که پدر خانم شما خیلی حوصله همه اون حرفا را نداشته باشه، شما از صفر شروع کنیم، ولی شما اون راهکار عملی را که خودت هم باور داری و خودت هم عمل میکنی سعی میکنی تو زندگی او تزریق کنی تا او هم اگر دوستش میداری، اگر دوستش نمیداری که هیچ، اگر دوستش میداری او هم بر قول به امامت امام علیه السلام باقی و ثابت قدم بماند. البته این که گفتم دوستش نمیداری، یه شعری آقای هاشمی نژاد داره میگه گرانبهاست عشق یوسف زهرا، گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. یه زمانی من فکر میکردم میگفتم کاش یه جوری این شعره رو میگفت که خدا به هر دلی عطا کنه تا اون دل قابل بشه. حالا اگر کسی رم دوستش نداشتین، اگر دلش امام زمانی بشه، شاید شما بهش محبتتون بیشتر بشه. دیگه نپرسیدم مصرع بعد و گفتم دیگه حال معنویتون رو خراب نکنم، نرین توی. آره ولی شعر قشنگیه، گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا. خدا رحمت کنه مرحوم خبازیان رو. یه فایل صوتی داره در تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام. مرحوم خبازیان به گردن من حق داره، به همون نسبت شاید به گردن کسان دیگری هم حق داشته باشه. ایشون توی یکی از نواراش میگه که دعا میکنم خدا بسوزوندتون تا بفهمید اونهایی که یه عمری میسوزن در فراق امام زمان و در محبت امام زمان اونا چی میگن. آدم اگه خودش نسوخته باشه نمیفهمه. در زندگی نامه مرحوم فقیهیمانی، فکر کنم مرحوم محمد باقر فقیهیمانی باشه اگر اسم کوچیکشون درست بگم، میگن ایشون روزای جمعه چند مرتبه تا عصر جمعه دعای ندبه میخوانده و گریه میکرده. گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا. یه چیزی نیست که سر بازار باشه هر کی رد میشه بتونه بخره. فکر نکنین اگر شما در یک جلسه شرکت کردین، در یک روزه رفتین، دلتون به محبت امام زمان لرزید، اشکتون جاری شد، همین جوریه. یکی از بابهای کتاب شریف مکیال المکالم راجع به اشک بر امام زمان در عصر غیبت حضرت. معلوم نیست کدام بخش از افلاک چگونه شده است که یک جایی، یک گوشه‌ای، یک دستگیری از من و شما بکنند دلمون متوجه امام زمان بشه. اگه یه زمانی، البته نوشته بودم، حالا دیگه نمیدونم نوشته کجاست، یه زمانی بنویسم اون حقی که منظورم بود که مرحوم خبازیان بگردن من داره، وقت این جملات برای شما مفهوم تر میشه که اصلا شما داری توی وادی دیگری میروی و یه اتفاقی میفته. میگیرن. من تو دبیرستان که بودم یه آدمی که حالا برای همین عرضم میگم چون هیچ چیزی بر من نداره، یه وقتایی من گفتن مثلا شما قرآن میخونی، اون روزم باش میرفتم خب هم میخواستم با قرائت یه چیزی بخونن و یه وقتایی من میرفتم فقط این آیه رو میخوندم، گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بقیت الله خیر لکن ان کنتم. یه دوره گذشت، بعد یه عده‌ای شروع میکردن حالا به تعبیر من مسخره کردن، بابا چه حال و هوایی، مثلا خوب بودی قبلا اینجوری نبودی، چرا اینجوری شدی مثلا. یا حتی یادمه که به تمسخر گاهی میومدن، مثلا یه جاهایی مینوشتن اینایی که محبت امام زمان دارد مثلا اینجوری هن، اگه اینجوری نباشن اینجوری هن. خلاصه یه داستانایی داشت، حالا نمیخوام اونا رو نقل کنم، ولی میخوام بگم گاهی شما دیگه یهو نمیدونی چی شده. یه موقع شما چون پدرت، مادرت، پدر بزرگت مثلا فلان جای کاری کرده، تو احساس میکنی دیگه حالا ما باید با امام رضا یه انسی داشته باشیم، میریم مشهد، ولی خب خونه رو که پدرت برات گرفته، اینجام که الحمدلله خدا برات مال اموال فراهم کرده، همه جا میری، بالاخره حالا گاهی هم بریم پلو امام رضا بعد. گاهی اوقات میبینی دست خودت نیست، امام رضا دلتو تسخیر کرده، دست رو قلبت گذاشته، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اومد پلو حضرت، گفت آقا دلم به این گناه سوق داره. حضرت شروع کردن بهش تذکر دادن، توجه دادن، از قیامت به ترس، دنیا کوتاهه. گفت آقا این حرفا رو که شما میگین قبلا به هم گفتین، بلدم چه کنم با دلم. وجود مقدس خاتم الانبیا دست گذاشتن قلبش، اوی که دستشونم بلند کردن دعا کرد. این دل با اون دلی که تذکر داده باشن میترسه از قیامت گناه نمیکنه، من میترسم شماها بفهمین که من اهل معصیتم مواظبم، این دوتا با هم فرق میکنه. اگر میخواهیم دلمان ثابت بر ولایت امام زمان علیه السلام باشه، باید چیکار کنیم؟ خدا ثابتش بدارد. حرف حرف دله، نه تیپت، نه لباس سیاه و غیر سیاهت. لباس سیاه بزرگ داشت شاعر خوبه، دلت چقدر امام حسینیه، دلت چقدر صاحب زمانیه، دلت چقدر امیرالمومنینیه. شنیدین که وقتی ما رو در قبر گذاشتن میان بو میکنن اعضای بدن را، میدن اعضای بدن بوی معصیت میده، بوی گناه میده. حالا به تعبیر من میان قلب را میبویند. اینقدر سفر اینجا رفته، اینقدر خرج اینجا کرده، اینقدر خرج این تابلو هم داشته، دلت بوی امام حسین میده، دلت بوی فاطمه زهرا میده، دلت چه بویی داره؟ این سوال رو باید برای همه مسیر پیش رومون پاسخ بدیم که خدا چگونه الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امامت. خدا ثابتش میکنه، کار خداست، فعل من نیست، فعل خداست. من چیکار میتونم بکنم؟
خود ظاهر چیزی که برمیاد خداوند متعالی با دل کسی اون کارو انجام میده که اون قدم برداشته باشه در مسیر. مثلا مثل من تو ذهنم شما فهمیدید، این بکنم حضرت به شیخ مفید فهمیدن که هر یک از شیعیان کاری انجام بده که محبت ما اهل بیت رو به خودش جلب میکنه و از گناهانی که خشم و غضب ما رو در پی داره پرهیز کنه، یا اون کارا رو خدا انجام میده اون درست، ولی خدا بالاخره یه دلیلی داره که با اون آقا و خانم اون کارو انجام میده که دلش ثابت میشه و با اون یکی این کارو انجام نمیده بدون حساب کتاب که قاعده نیست. یعنی اون کار اون وقت چیه که حالا مثلا همین انجام کارهایی که
رزید. حالا اگر من اون کارها رو انجام دادم، تو بحث معرفت اینو آقا بلدن، تو بحث معرفت این زمانی که صحبت کردیم، آها تو بحث معرفت میگفتیم اگر شما اون کارها رو انجام بدی بر خدا
واجب
نیست، دست خدا بازه. پس این که این فعل خداست که داره شکی نیست، نهایتا شما میگی من خودم را در اون معرض قرار دهم، به هر شکلی که تقرب به درگاه الهی و درگاه صاحب الزمان باشه، این پذیرفتنی است. ولی حالا سوال اینه، باز نمیخوام الان دونه دونه عمل خیر یا دونه دونه معصیت ها رو بشمریم، میگیم شاکله اون چیزی که از روایات میفهمیم، ما از خودمون هم نمیخوام چیزی بگیم، شاکله این تثبیت قلب بر ولایت صاحب الزمان، بر ولایت اهل بیت در زمان امیرالمومنین، در ولایت امیرالمومنین علیه السلام، این وابسته به چیست؟ ایشون فرمودن یکیش حتما دعاست. من این کلمه رو اگه بخوام بهتر کنم باید بگم یکیش التجاء. التجاء یه تفاوتی با دعا میکنه، یعنی واقعا با حال استیصال التجاء میکنه، نه به این که خب حالا گفتن دعا بکنیم انشالله دعام خوبه، حالا دعام بکنین. دیدیم مثلا بعضی ها میگن شما هم دعا بکنین، ولی خب حالا ما هم بالاخره باید، یعنی اینجوری نیست که وابسته به اون زنجیری باشه که بر فرمون ماشین زدی، نه واقعا التجاه. آقا همه اطراف ماشینشون رو چک میکنن دراشو، بعد دور میشن، خدای التجایی توش نیست، میگه خدای ماشین ما رو هم نگهدار، التجایی نداره. یکش التجا، دوش چیه؟ دوش تلاش برای قرار گرفتن در موقعیت‌هایی که خدا وعده این تثبیت، این عنایت و این معرفت را داده. به یه عبارتی، حالا من روایتشو ندیدم، اگه شما دیدین بگین، خدای متعال نفرموده که اگر شما، چون امروز صوبی دو تا جوان داشتن میگفتن که اگه دیرتر از 8:30 بریم جای خوب گیرمون نمیاد، چون کاپو تو فلان قسمت میدن، حالا من نمیدونم مربوطه چه بازی بود و اینا چیکار باید بکنن، بعد داشتن کی بازی داره، حالا بعد داشتن راجب این که نهار چجوری ببرن بتونن از اونجا رد شن، اینا حالا دوستان واردترم من خیلی ما جایی نداریم که اگر شما در نزدیک به اون جایگاه باشی مثلا و کاپو ببینی در معرض این عنایتی، نداریم اینو. حالا اگر شما دیدیم به ما بگی. در معرض قرار گرفتن گاهی اوقات توی چیزایی من ذوقم میکشه، مثلا ببینی شما طرف میگه من دوست دارم مثلا امشب اینجا بخوابم، خب حالا اینجوری، ولی یه موقع میگن اگر کسی در جوار وجود مقدس علی ابن موسی رضا در مشهد بیتوته کرد، خدا این رحمت را شامل حالش میکنه، این غیر از اون زیارت است، این برای این خوابیدنه چنین وعده‌ای داده. اینا یه خورده تفحص میخواد، یه خورده تأمل میخواد، خیلی هم حالا بشینیم بالاخره به گوشمون میخوره نیست، گاهی اوقات به گوشمون نمیخوره، باید بره بگرده پیدا کنه. نکته دوم و نکته سوم که اگه من به خودم بود نمیپرسیدم دوستشم این نکته سوم با آن نکته دوم بگم، نقش ارتباط و رابطه با وجود مقدس امام علیه الصلوات و السلام. آیه پایانی سوره آل عمران چی بود؟ ماشاءالله ماشاءالله آدم لذت میبره. حالا پیداشم بکنی کاملا بگم، همونو که گفتی، یعنی اصلا بحث و مسلط ما داریم ارائه میدیم برای اینکه شما اشکالات چی بگیر. رابطه داشتن، جلب نظر و محبت کردن خود وجود مقدس امام و دعای خاص امام. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون،
که در ذیلش گفته شده است این رابطه داشتن با امام احسن علیه السلام. یکی از نمونه های این رابطه رو میخوام برای شما ها بگم از زندگی وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، که اگر چه کنیم توجه خاص امام زمان شامل حالمون می شود. یکی از راه‌هایش رو میخوام از زندگی امام مجتبی علیه السلام بیان کنیم. ابوالفرج اصفهانی می نویسد معاویه بعد از شهادت علی بن ابی طالب علیه الصلوات و السلام نامه ای به جمعی نوشته و به آنان گفت خداوند، حرف معاویه سا نعوذ بالله، خداوند به لطف و کرمش مردی را بر علی بن ابی طالب مسلط کرد تا اینکه او را به قتل رساند. اکنون اصحاب و یاران علی همگی پراکنده و متفرقند. نامه ای از بزرگان و اشراف شما به من رسیده که از من درخواست امان برای خود و قبیله هایشان کردند. لعنت الله علیه. به محض اینکه نامه من به شما رسید خود و اطرافیانتان به من ملحق شوید به لطف خداوند. این معاویه از کلمه خدا استفاده میکنه، میتازه. به لطف خداوند ما و شما به آرزوی خود رسیده و خون عثمان با خون علی جبران گردید و اهل ظلم و ستم از بین رفت. ابوالفرج در ادامه می نویسد معاویه لشکریان خود را جمع نمود، به سوی عراق حرکت نمود. این خبر به گوش امام مجتبی علیه السلام رسید. حضرت به حجر بن علی دستور دادند که همه مردم را برای حرکت و مقابله با معاویه آماده نمایند. شخصی با صدای بلند مردم را به مسجد فراخواند، مردم همه جمع شدند. امام مجتبی علیه السلام بر فراز منبر رفته و بعد از حمد و ثنای خدا فرمودند: ای مردم، خداوند جهاد را بر شما مردم واجب فرمود و در قرآن به این مطلب اشاره نموده و آن را باعث سختی برای شما معرفی کرده، ولی مؤمنان اهل جهاد را به صبر در مقابل سختی های آن سفارش فرموده. واصبروا ان الله مع الصابرین. ای مردم، شما هرگز به آنچه دوست دارید نمیرسید مگر به صبر و بردباری. به من خبر رسیده که معاویه به سوی عراق حرکت نموده است. اکنون به سوی نخیله حرکت کنید، خداوند شما را رحمت کند. سپس آماده جهاد با معاویه گردید. ابوالفرج اصفهانی میگوید بعد از کلام امام مجتبی علیه السلام همگی سکوت کردند و احدی صحبت نکرد و هیچ یک از حاضرین جواب مساعدی به امام نداد. قربت امام مجتبی رو ببینید. هنگامی که عدی بن حاتم این سکوت را مشاهده کرد گفت مردم، من پسر حاتم تائیم، به خدا پناه میبرم. این سکوت شما چقدر زشت و ناراحت کننده است. آیا جواب امام خود را نمیدهید؟ آیا جواب فرزند فاطمه زهرا را نمیدهید؟ مسلمانان کجا رفتند؟ سخنگویان قبیله مزر اگر اشتباه نکنم کجا رفتند؟ کجا رفتند اهل مصر که زبان آنان مانند شمشیر برانی بود که ذره را می شکافت؟ آیا از خشم خدا نمی ترسید؟ آیا از عیب و عار این عمل نمی هراسید؟ بلند شد از امام مجتبی علیه السلام دفاع. حضرت در تایید صحبت او چیزی نفهمیدن که بگن بله دیگه گوش بدین، چرا جواب من نمیدیم. این کاریه که ما اگر موفق بهش بشیم. حضرت برگشتن، اصلا انگار دیگه مردم، خداوند تو را به خیر و نیکی برساند و از زشتی ها دور سازد و به آنچه خدا راضی است موفق فرماید. بعدم به مردم گفتم من عازم همون جایی هم که گفتم حرکت کردم. یکی از راه‌های جلب دعای خاص امام، دفاع از امام و زبان گویای امام شدن است. آقا ما رابطه با حضرت داریم، همه اون مردم که اونجا جمع شدن با حضرت همشهری هستند، بعضیشون با حضرت فامیل هستند، اما در برابر قربت امام سکوت میکنه، در برابر دعوت امام سکوت میکنه. حداقل کاری که ما میتوانیم بکنیم و شاید گاهی اوقات بگم مثلا حد اکثر کاری که میتوانیم بکنیم. این است که قربت امام برای ما با سکوت نگذره. شنیده اید که میگن اگر کسی نسبت به شخصی محبت داشت دوست داره زیاد از اون نام ببرن، دوست داره هر جا میره اسم او رو ببینه، دوست داره هر جا میره تصویر او رو داشته باشه. خیلی از کسانی که تبلیغ میکنن برای افراد به خاطر محبتی است که نسبت به او دارن، عکسشو اینجا میزنن، عکسشو اونجا میزنن، اول چه میدونم منزلشون عکس میذارن، زیر بسم اللهشون عکس میذارن، لای قرآنشون عکس میذارن. چرا؟ چرا مادر شما عکس شما لای قرآنش گذاشته؟ چون خیلی دوستت داره. چرا عکس فرزند شما رو دوتا تو خونش داره ولی از اون یکی مثلا برادر شما یه دونه عکس داره بچهش؟ محبت یکی از زمینه‌های به سکوت نگذراندن و بی توجه و بر نکردنه. شما اگر به یه خانه ای علقه داشته باشی ببینی لای در بازه، میریم یه آقا این لای در بازه نکنه یه وقت کسی بیاد مزاحمتی ایجاد بکنه، ولی یه موقع اصلا کنارش رد میشی. الان اگر در همسایگی این ساختمان چند وقت پیش یه جوانی به رحمت خدا رفته بود، ما گفتیم خب همسایه بوده خدا رحمتش کنه، حالا ما مطلع نشدیم باید چیکار کنیم. اونسی نبود. اگر شما گفتی خب امام زمان علیه السلام هم تشریف دارن، بله خوبه، حالا حضرتم باشن خوبه. اگر میخواهی تثبیت کند خدا که فعل فعل خداست، برترین جلوه هاش این است که امام زمان برای شما مهم باشد. قربت امام زمان، معرفت امام زمان، اطاعت امام زمان برای شما مهم باشه. اسم امام زمان، چه کنم این اسم گسترش بیشتری پیدا کنه؟ اگر شما گفتید در این محدوده من یه کارایی کردم، تو اون محدوده چی؟ نمیتونستی کاری بکنی؟ یعنی تمام توان شما همین دوتا دونه پارچ شربت دمه در مغازتون بود شب نیمه شعبان، دیگه بیشتر از این برای امام زمان چیزی در نمیاد از زندگی ما؟ فقط تونستی یه دونه بنر بزنی برای حضرت، دیگه بیشتر از این نمیشه؟ این که قبلا میگفتیم از کجا معلوم همین کارهایی که ما میکنیم بسه، از کجا معلوم همین کارهایی که ما میکنیم اندازه ی توان ماست، رو همین حسابه. آدم گاهی اوقات یکی از عزیزانش ممکنه به رحمت خدا بره، تا بالا پشت بونم میره هزار تا چیز آویزون میکنه. برای امام زمان علیه السلام میگیم خب شما چیکار؟ میگه که من شب نیمه چراغ سردر خونمونو روشن کردم. همونجون این که اونی که دستم نداره که میتونه با کتفش روشن کنه، میگه کار تو نیست، این کارو بکن بقیهش. آقا ما یه سنیچ بانی شدیم، بزرگا از این بزرگاش بانی شدیم، بودیم شما. پس اینجا عرضم رو جمع کنم، یه خستگی در بکنیم، بعد انشالله بحثمون رو ادامه میدیم. در ذیل نکته 15 از فرمایشات مربوط به وجود مقدس امام رضا علیه السلام روایتی را خواندیم که حضرت فرموده بودند این اتفاقی را که افتاده، این معجزه‌ای که حاصل شده است و این کرامتی که پیش آمده رو برای کسانی بگو که خدا دلشون رو به ایمان و محبت ما آزموده باشه. از این نکته چند تا مطلب استخراج شد. یک، گفتیم یه وقت این ما را به این چالش نیندازد که نباید از امور مربوط به اهل بیت و ولایت اهل بیت گفت، به خاطر اینکه اینا از اشعار اهل بیت و به این بهانه ما رو ساکت کنن و شروع کنن از فضائل ابوبکر و عمر گفتن. دو، گفتیم برای این تثبیت ایمان توجه کنیم که کار خداست، پس باید اول التجاء به درگاه خدا داشت و دوم با خود امام زمان علیه السلام انس و رابطه و مسیر محبتی و به تعبیر قرآن رابطه ای داشت. سوم، آنچه مد نظر امام زمان علیه السلام است و آنچه که خدا وعده داده است که اگر شما در این موقعیت قرار بگیری من بهت این لطف و عنایت رو میکنم، اینا تو زندگیمون حواسمون بیشتر باشه، میتوانیم اینا رو افزون کنیم تو زندگیمون. در نکته بعد و پایانی در ذیل توضیح به رابطه داشتن با امام زمان و انس با وجود مقدس حضرت گفتیم به نظر میرسه در سیره اهل بیت مثل این سیره امام مجتبی علیه السلام، اهل بیت برای کسی که ازشون دفاع میکنه و نسبت به اونها با سکوت و بیتفاوتی نمیگذره دعای خاص میکنن، اللهم اخذل من خذله. معناش این نیست که فقط بر علیه حضرت کاری انجام بده، مخذول می‌دارد یکی از معانیش اینه که بی‌تفاوت عبور میکنه، مثل استخفافی که در نماز گفته می‌شود. میگن نه اینکه فقط نخونی، برای اینکه برات فرقی نمی‌کنه صدای عذاب میاد یا نمیاد. آیا امام زمان علیه السلام به خاطر شرایط جامعه، به خاطر تبلیغات، به خاطر ماهواره، به خاطر کجندیشی، به خاطر جهل در جامعه ما کنار گذاشته شده است یا نه؟ اگر کنار گذاشته شده یعنی عده زیادی دارن با سکوت با حضرت زندگی میکنن، یعنی حتی اگر حاضر شدن بیان تو مسجد وایسن و سخن حضرت رو بشنون، پاسخی به ندای حضرت نمیدهن. حسن ابن علی فرمود خب خوبه، حالا ما جز معاویه یا که نیستیم، اگر میخوای جلب عنایت حضرت بکنید باید برای حضرت زبان گویا بشید، برای حضرت قلم شیوا بشید، برای حضرت باید خرج کنید، برای حضرت باید همت کنید. کار برای امام زمان نباید فقط در نیمه شعبان باشه، همونطور که کار برای امام مجتبی نباید فقط در شب نیمه ماه مبارک رمضان باشه. این مسیر مسیر سعادته، این مسیر مسیر رهایی موفقیت. حالا هر کسی به همت خودش از این مسیر سعادت بهره میبره. آنچه که من فهمیدم اینه که یکی از علل ورود برخی از مراجع و علما و صاحب نظران به دفاع از حریم حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی من از سخنرانی‌هاشون اینجور میفهمم، به دفاع از حریم حضرت زهرا، به دفاع از حریم امیرالمومنین، این نیست که فقط جامعه را هدایت کنند و مسیری را روشن کنند. یکی از جدیترین دغدغه‌هاشون لحظه مرگ خودشونه. شما تو سخنرانی‌هاشون گوش کنید، میگن ما برای فاطمه زهرا قدمی برداریم چون راه سخته، عنایت میخواد، باید دست ما رو بگیرن. یعنی اگر شما خوب تفحص بکنی و عمیق بشی، میبینی به تعبیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری که من مصیبت روز شهادت پیغمبرشون رو آماده کرده بودم که براتون یه تیکه‌شو بخونم، میگه مصیبت زیاده، مصیبت اینه، مصیبت اینه، مصیبت اینه، بعد برمیگرده میگه ولی اعظم مصیبات خودمونیم. چرا اعظم مصیبات خودمونیم؟ برای اینکه گرفتاریم. بعد مرحوم شیخ جعفر میگه اعظم مصیبات خودمم. چرا؟ دقت کنید، بزرگترین مصیبت ها مصیبت جان ماست. با وجود این برای خودمان آرام و آسوده و بیواهمه نشسته ایم، حالا بیار، بیکار، بیغیرت، فرض کن اعتقاد به هیچ چیز نداری، اعتقاد به مردن که داری. همه انسان ها میمیرن. بعدشون شروع میکنه از سختی و دشواری مردن گفتن. یعنی برای لحظه مرگ، برای جلب دعای امام زمان، برای با ایمان مردن، برای امام زمان باید کار کرد. حالا خوش به حالمونی که بیش از اینها به حضرت محبت داره و نسبت به حضرت باور و اعتقاد داره، حداقل باور اینه که برای اون لحظه مردنش هم باید دادن فکر کنه. بقیه عرضمون انشالله بعدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.